خب یه مقدمه ای رو عرض بکنیم امشب، چون محرم ماهی است که یک فرصت طلاییه بالاخره برای ساخته شدن، برای تزکیه نفس، برای آدم شدن، برای رهایی، برای دوری از گناه، برای تعالی پیدا کردن، برای حتی تغییر بعضی از مقدرات. ماه محرم میتونه یه لیلة القدری باشه، خصوصا توی این دهه که دلها حسینی میشه، یه فرصت بسیار بسیار بزرگ و طلاییه. و به هر حال اگر بتونیم قدر بدونیم این رو، هر سالی هم که میگذره آدم بیشتر متوجه میشه که این که اسلام رو محرم و سفر زنده نگه داشته یعنی چی. بیشتر متوجه میشیم که هر چی داریم از محرمه یعنی چی. هر سالی که میگذره آدم اینها رو بهتر متوجه میشه. بیش از هر ایامی توی این ایام پاکی سراغ مردم میاد، جوونا پاکتر میشن، از گناه مردم فاصله میگیرن و اتفاقات بی‌نظیری توی ماه محرم میفته که فقط هم بالا مخصوص همین ماه، هیچ وقت دیگری شما همچی چیزی نمیبینی. یه دفعه میبینی طیب ها میان اصلاح میشن، یک شب ره صد ساله میرن، رسول ترک ها میان یک شب ره صد ساله میرن، وهب نصرانی میاد یه دفعه زیر و رو میشه، زهیر ها و هور ها میان اینجا اصلاح میشند و میرن. خب وقتی شما این همه نمونه تاریخی داری که و در مواجهه با امام حسین علیه السلام زندگیشون تغییر میکنه و از این رو به اون رو میشه، طبیعتاً متوجه میشیم که این ماه ماهی است که به عنوان یه فرصت باید بهش نگاه کرد، نه فقط به عنوان یه عزاداری، حال خوب و حاجتی. مثلا واقعیت اینه که یه فرصت استثنائیه برای اینکه انسان همه مقدراتش رو درست بکنه، یه فرصت استثنائیه برای اینکه انسان خودش رو با خدا، مسیر خودش رو با پروردگار صاف بکنه و این جاده رو اصلاح بکنه به سمت خدا. هر سالی هم که میگذره میبینیم که محرم واقعی تر شکل پیدا میکنه. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، یه حرارتی از شهادت سید الشهدا علیه السلام در قلبها میاد که لن تبرد ابدا، هرگز این خاموش نمیشه بلکه روز به روز شعله ورتر میشه. این رو خب داریم میبینیم دیگه. وقتی اگر یه مصیبتی هزار و اندی سال انقدر تازه باشه که مردم برای پدر مادر خودشون اینجوری گریه نکنن که برای امام حسین گریه میکنن، برای عزیز خودشون این شکلی عزاداری نکنند که برای سید الشهدا انجام میدن، معلومه که بالاخره موضوع دیگری است، موضوع عزاداری صرف نیست، قرار یه اتفاق دیگری بیفته. هر سال واقعی تر میشه، یعنی یه وقتی شاید هر چی رو منبرها گفته میشد باز هم نیتها عزا بود، نیتها به سمت گریه بود، نیتها به سمت بکای خالی بود و حاجت گرفتن بود، یعنی نیتها این شکلی بود با امام حسین علیه السلام. تهش یه گناهی آمرزیده بشه و یه شفاعتی، همه چی شخصی بود، یعنی ما می اومدیم که یه نوکری بکنیم و شخصا یه استفاده کنیم و بریم، خیلی جمعی نگاه نمی شد. اما کم کم واقعی میشه. یه وقتی ما رو منبر میگفتیم مثلا سید الشهدا فرمودند هیهات من الذله، امام حسین فرمودند ما ذلت نمیپذیریم، بیشتر شعار بود. مثلی لا یبایع مثله، سید الشهدا فرمودند مثل من حسین با مثل یزید بیعت نمیکند. مفهومش اینه که خط امام حسین به خط یزید همیشه در تاریخ جاریه. مفهومش اینه که ما همیشه باید طاغوت زمانمون رو بشناسیم و بر علیهش موضع بگیریم. خب اینا رو میگفتیم، بالاخره بزرگان میگفتن و ما میشنیدیم، ولی خیلی جدی نبود، در حد یه شعاری که گفته میشود و شنیده میشود، ولی بازم اولویت اون گریه بود، اولویت اون سبکه بود، اولویت این فضای زیبای عاشورایی بود، عشقبازی با سید الشهدا بود که بدم نیست. ولی سال به سال این مفاهیم داره کلیدی تر جا میفته برای مردم، نسلهای جدید دیگه کنار شور حسینی این مفاهیم رو دارن خوب میفهمن، خصوصا با اتفاقاتی که بالاخره خصوصا توی یه دهه اخیر داره میفته توی کشور ما. نسلهای جدید ما کنار شور حسینی دیگه متوجه دارن میشن که بابا واقعا مقابله با طاغوت یعنی چی. این رو تو همین ایام میتونستیم ببینیم، تو همین حمله اسرائیل به ایران شما میتونستی این رو ببینی که یه دفعه یه انسجام و اتحادی اتفاق افتاده، یه سری آدم‌هایی که تیپ‌های خاصی هم دارن شاید بیرون ما ببینیم فکر کنیم تو این خطا نیستن، ولی محبت امام حسین رو میفهمه. یه دفعه همه اومدن زیر یه پرچم وایسادن، حمایت کردن، گفتن ما آدم‌هایی که نسبت به انقلاب هم شاید موضع مثل شما رو نداشته باشن، شاید انتقادات زیادی داشته باشن، شاید توی فضای دیگری سیر میکنه. نسلهای جدید ظاهراً این رو دارن خوب متوجه میشن و بدون تعارف ما همه اینها رو مدیون یه بزرگ مردی هستیم که این انقلاب رو به پا کرد. اگر انقلاب اسلامی نبود یقین بدانیم که ما حیاتمون و عزاداری هامون در فضای گریه و حاجت شور حسینی میماند و به این شعور اجتماعی واقعا به این شدت نمیرسید. در گذشته هم بوده ولی الان شما یه بلوغ عجیب و غریبی میبینید. این رو ما مدیون حضرت امامیم که شادی روحش باید صلوات بفرستیم. بدون تعارف اینا به برکت انقلاب اسلامیه و بدون تعارف اینها به برکت رهبری ولاییه فقط، و الا غیر از این بود ما یه روزه هایی داشتیم، یه سفره هایی داشتیم، یه حاجت هایی داشتیم، همین، چیزی بیش از این نبود. و این رو مدیون حضرت آقا هستیم که بعد از امام به یه شکلی کار رو جلو برده. تو همین حوادث اخیر هم میدونی هر جایی که آقا اومد یه نکاتی رو فرمود انگار که یه آب خونکی ریخ رو آتیش دل همه، همه آروم شدن. تو همین چند روز هم بعد از آتش بس یا توقف تهاجم یک طرفه، نمیدونم لفظ چی باید بگیم، خیلی بچه‌ها بیتابی می‌کردن همه که آقا تکلیف چیه، موضوع چیه، الان چه اتفاقی افتاده، بحث بسیار زیاد بود. امروز حضرت آقا صحبتی که کرد قشنگ دل همه آرام شد و تکالیفمون مشخص شد. ما باید بریم یه چرخی بزنیم تو دنیا، مثلا حکومت‌های دیگر رو ببینیم، پادشاهی‌ها رو ببینیم، نمیدونم رژیم های لائیک رو ببینیم، کمونیستی ها رو ببینیم، نمیدونم سکولار ها رو ببینیم، انواع و اقسام رو بریم تو دنیا ببینیم، بعد متوجه میشیم که این آرامشه چه نعمت بزرگیه، چه نعمت بزرگی. سلامتی آقامون صلوات بفرستیم. لذا با این نکاتی که عرض شد، با این جمله حی علی العزا من یه خورده مشکل دارم، نه به این عنوان که غلطه این جمله، نه، با این نگاه که شاید اگر فقط به حی علی العزا نگاه بکنیم که همه جا توی تبلیغات ها میزنن، تو نوحه ها هست، بشه تابید به سوی عزای حسین، این بسیار خوبه، اما یه گیری داره، ممکنه آدرس غلط به ما بده اگه اینجا متوقف بشیم. چون بشتابیم به سوی عذاب برای چی؟ اگه حیه علی العذاب بشود هدف، این خطرناکه. ممکنه سر از شیعه انگلیسی در بیاریم، ممکنه خیلی از اتفاقات دیگری برای ما بیفته. مشکل ما از این جهت نیست که این جمله جمله غلطیه، درسته، ولی اگر آدم دقت نداشته باشه میتونه آدرس غلط بگیره از این جمله. آدرس غلط اینه که خود عزاداری صرفاً بشه هدف. ما داریم میریم کیف کنیم، خیلی کیف میده اشکه. خب از این اشکه قرار بود به کجا برسیم؟ یه جمله ما سالها میگفتیم، میگفتیم ما نیومدیم تو این عالم امام حسینی بشویم، ما اومدیم از امام حسین استفاده کنیم خدایی بشویم. امام حسینی شدن مفهومش چیه؟ اگر خدایی شدیم معلومه که امام حسینی شدیم، و الا فلا، و الا فلا. خیلی ها تو این عالم امام حسینی هستن علی ظاهر. الان بودایی هم دارن مجلس میگیرن، ارمنی هم دیگ بار میذارن، نمیدونم اهل سنت هم میان، لاتولوتا میان، همه هستن دیگه. زیر این پرچم انقدر جا هست که همه میان، بسیار عالی. اما این شوره باید به یه جایی منتهی بشه، به یه هدفی منتهی بشه دیگه. اون هدف بالاتر چیه؟ باید ببینیم خود سید الشهدا چی میفرمایند. آقا میفرماید که انگیزه خودشون رو، یکی از انگیزه هایی که در جمله حضرت اومده بسیار بسیار معروفه، فرمود انی لم اخرج اشرم ولا بترا. فرمود من برای خودنمایی ولا مفسدن ولا ظالما، من برای ظلم نیومدم، برای فساد قیام نکردم، برای خودنمایی نبوده، برای نمیدونم حکومت و ریاست نبوده. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من برای اصلاح، اريد ان امر بالمعروف، من برای نهی از منکر و امر به معروف قیام کردم برای اصلاح. بعد این اصلاح چیه؟ در مقابل یزید میایسته حضرت. من میخوام امت جدم رو اصلاح کنم. یعنی چی؟ اینا نماز صبحشون قضا میشه، بریم اینا رو اصلاح کنیم. آره مثلا اینا اختلاط زن و مرد دارن، بریم مثلا اینا رو سوا کنیم. خانوماشون بد حجابن، بریم اینا رو درست کنیم. بریم اینا زیاد غیبت میکنن، بریم مثلا اینا اخلاقی اصلاحشون بکنیم. میفهمد من برای امر معروف نهی از منکر قیام کردم، اما عملا مقابل یزید نیست. هدف گذاری مبارزه با طاغوته. اگه این در بیاد از توی جلسات، از جلسات روزه ما، درسته. ولی اگر این حاشیه باشه، خیلی سالها اینجوری هست، برای خیلی ها هنوز هم همین شکلیه، بیا بابا حالا منبری ما یه چیز داره میگه دیگه، میخواد مثلا اینو بروزش بکنه، یه حرفایی میزنه، ولش کن، عشق از حسین، تو بابا امام حسین حال کن، بالاخره به روزه میرسه، میشیم اونجا گریه، اومده که روزه رو بشنوه بره، تهش مقابله با طاغوت در نیاد. این از هدف سید الشهدا دوره. سید الشهدا علیه السلام میخواست مردم رو هدایت کنه به چی؟ امر به معروف کنه به چه اتفاقی؟ چیزی که عملا خودش انجام داده، مبارزه با طاغوت زمان خودش. مغز این جلسات اینه. یعنی اگه این حماسه از این جلسه در بیاد، ما به اون چیزی که میخواستیم رسیدیم، ولو اینکه کمتر هم عشق ریختیم، ولو اینکه نتونستیم خیلی اونجوری که باید و شاید مثلا صدامون نگرفت تو روزه، عشقمون هر کاری کردیم اونجوری در نیومد، ولی این فهمه از توش در بیاد. بی تفاوت نبودن در برابر طاغوت. مهمتر اینه، آدمایی که تو این خط قرار میگیرن خود به خود اصلاح میشن. بسیاری از مفاسد آدم‌ها اینجا اصلاح میشه. یعنی آدم‌ها وقتی وضعیت جنگی میگیرن خود به خود همه چی جدی میشه براشون. این یه وقتی آدم وضعیت جنگی نداره، همینجوری میره جلسه امام حسین رو میاد و یه شامی میدن و یه قیمه‌ای و نمیدونم دور همیم کیف میکنیم، یه سبکی و سینه‌ای میزنیم و هر شبم در مورد این آنالیز این سبک‌ها و سینه‌زنی‌ها و روزه‌ها و اینا میشینیم بحث میکنیم و چقدر حال داد چقدر حال نداد نمره میدیم میریم. یه وقتی از شما تو وضعیت جنگی میایی جلسه برگزار میکنیم، آدم‌ها وقتی خودشون رو نزدیک میبینن به اجلشون، چه با شهادت چه به مرگ طبیعی، کار جدی میشه. وقتی جدی میشه خود به خود آدم خیلی از موضوعاتش اصلاح میشه. چرا جبهه بچه‌ها بدون اینکه کسی بهشون بگه هم خیلی میفهمیدن هم خیلی پاک بودن؟ برای اینکه موضوع براشون جدی بود، چون نمیدونست 2 دقیقه دیگه زنده است یا نه، نمیدونست تا فردا هست یا نه. بعد شما وصیت‌نامه، یه شبی من یادمه تو همین جلسه یه وصیت‌نامه‌ای رو خوندم، گفتم که به نظر تو این وصیت‌نامه کیه، کدوم شهیده؟ دوستان که نشسته بودن که گفت شهید باکری، یکی شهید همت، انقدر این عمیق بود. بعد عرض کردم که این وصیت‌نامه کوچکترین شهید دفاع مقدس، شهید 12 ساله است. آدم 12 ساله چرا انقدر بفهمه؟ یعنی برای این کلاس گذاشتن هی مرتب که به این نقطه برسه. مثلا خیلی هی بهش گفتن، کتاب دادن، گفتن بخون. نه، این اون هدف اصلی این روزه ها رو فهمیده. ارتباط با سید الشهدا علیه السلام برای شده مقابله با تابوت زمان خودش اسرائیل، آمریکا. یعنی اینجا وایساده، جدی میشه کار. بعد یه دفعه میبینی چشم اصلاح میشه، زبان اصلاح میشه، نمازا کم کم اصلاح میشه. آدمایی که الکی میان تو مجلس امام حسین اصلاح میشن، وای والا اونایی که واقعا هدف گذاری شده میان. وقتی طیب، شهید طیب توی مسیر حق قرار میگیره، خود به خود خیلی از موضوعاتش اصلاح میشه دیگه. چرا؟ فقط فهمیده که این امام که من ندیدمش دالا، این حاج آقا روح الله حقه، اینی که مقابلش وایستاده میگه پشت سر امام حرف بزن، این باطله و من حرف نمیزنم، ایستاده مقابل اون باطل، همین اصلاح میشه. پسر دخترهایی که نماز جمعه گذشته اومدن توی نماز جمعه با یه تیپای خاصی و شما فکر نمیکردی که همچین آدمی یه روزی بیاد، خیلیشون اولین بار بود اصلا توی فضای نماز جمعه میومدن، اینا اصلاح میشن. خیلی نیاز نداره که هی بهشون بگی، فقط کافیه توی این فضا قرار بگیره. ما بلد نیستیم اینا رو حفظ کنیم، ما بلد نیستیم. پس بعد با سید الشهدا علیه السلام راه افتاد و آدم باید جای خودش رو پیدا کنه. برای همین امکن یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما، ای کاش ما با شما بودیم به فوز عظیم برسیم. خب الان هستیم. به قول حضرت آقا، تاریخ قصه نیست. حضرت آقا میفرمایند تاریخ قصه نیست، شرح حال ماست در صحنه درگیری، شرح حال ماست توی صحنه دیگری. یعنی ما توی کربلا رو وقتی داریم میخونیم، قصه حکمیت امیرالمومنین رو که میخونیم، قصه صلح امام حسن رو که میخونیم، خودمون رو باید توی این وقایع تاریخی پیدا بکنیم. چون میگه اینا قصه نیست، اینها شرح حال بنده و شماست توی صحنه دیگری. اگه اونجا بتونیم خودمون رو پیدا بکنیم، اینجا تکلیفمون معلوم میشه. یا لیتنی معکم، ای کاش حسین جان ما با شما بودیم، این شعار نیست. ای اجعلنی معکم فی دنیا و الاخره، حسین جان ما دوست داریم با شما باشیم در دنیا آخرت، اینا شعار نیست. یعنی که همین الان خودمون رو باید تطبیق بدیم با مردم زمان سید الشهدا. اینا چند دسته بودن، چه ویژگی‌هایی داشتن، ما کجا نشستیم؟ کربلای سال 61 تموم نشده، تو زندگی ما جاریه. امام حسین علیه السلام همین الان حی و حاضر اینجاست، مهدی فاطمه است. مسلم ابن عقیل همین الان هست، حضرت آغاست. خب الان میخوای چه بکنی؟ بشتابید به سوی عظام، حی علی العظام. باید بگیم بشتابید به سوی جبهه حق، اگه ازش این در بیاد درسته. قرآن هم همین رو میفرماهد. عرض ما تمام. آیت الکرسی خوندید. دین چیه؟ فقط استمسک بالعروه الوثقا، چنگ زدن به ریسمان الهی دیگه. دینداری ما، ایمان ما، مؤمن بودن ما چنگ زدن به ریسمان الهی است. خب چنگ زدن به ریسمان الهی پیش نیازش چیه؟ فمن یکبر به طاغوت و یؤمن بالله. آیت الکرسی بلد این دیگه. اگر پیش نیاز دینداری همه دین بشود، کفر به طاغوت، چون میگه فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، اونی که کفر به طاغوت پیدا میکنه یؤمن بالله، ایمان به خدا داره. ایمان به خدا همش اینه، همش اینه. کربلا جاریه تو زندگی ما. یک، امام حسین همین الان هست، مسلم همین الان هست، یزید هم همین الان هست. اینا رو بدونیم. از اون طرف بگیم تمام دین طبق قرآن و طبق سیره سید الشهدا علیه السلام، تمام دین موضع گرفتن در مقابل یزیده، و الا ایمانی وجود نداره. موضع گرفتن در مقابل اسرائیل، در مقابل طاغوت زمان خودمون. اگه کسی اینو فهمید، از این جلسه میتونه استفاده حد اکثری بکنه، وگرنه بالاخره ثوابی داریم میبریم دیگه. بی اثر نیست، الکی بی نیت هم آدم بیاد بشینه تو جلسه امام حسین، کیسهشو پر میکنه. نصرانیه، تاجر بود توی بصره، تاجر خوبی بود، پول زیادی داشت. رفیقاش بهش گفتن که آقا بیا بغداد، بصره جایی برای استعداد تو نیست. این هم همه زندگیشو فروخت و اموالشو فروخت، همه رو جمع کرد، یه باروبونه ای تهیه کرد که بره بغداد مستقر شه، اونجا تجارت بکنه. کل ثروتش باهاش بود. تو مسیر می اومد، راهزنا زدن، همه اموالشو بردن، آواره شد. همه اموالش یه جا از دست داد. اومد یه جایی، یه بادیه نشینایی بودن، اومد اینا رو پیدا کرد، با اینا هشرونش پیدا کرد و اونس گرفت. کنار اینا موند دیگه، کارا اینا رو انجام میداد، شده بود پادو، کارگر اینا شده بود. اینها رو بالاخره خدمت میکرد به این قافله و به این بادیه نشین ها. اونجا موند یه مدتی، مونده بود. اینا هم دیگه پذیرفته بودن این آدم رو. یه روزی دید اینا قافله دارن راه میندازن، گفتن کجا دارید میرید؟ گفتن داریم میریم کربلا. شون گفته بود منم دیگه خسته شدم، من یه تاجر معروفی بودم، مدت خواست که الان اینجوری به این فلاکت افتادم، منو ببرید، من خدمت میکنم به شما توی این مسیر. گفتن کربلاست و شما نصرانی هستی؟ گفت باشه حالا. گفتن خوبه، میبریم با خودم، مراقب اسباب و اساسیامو میتونه باشه. با اینا اومد کربلا، بیرون حرم یه جایی اساسشون رو گذاشتن، ایشون رو گذاشتن، گفتن بمون کنار این اسباب و اساسیه، ما شب جمعه است، ما بریم زیارت سید الشهدا. همینجوری که نشسته بود کم کم خسته شد، خوابش برد. یه دفعه دید از حرم چند چهره نورانی دارن میان بیرون. یکیشون به اون بقیه فرمود اسم آدمهای داخل حرم رو نوشتید؟ اونا گفتن بله. گو اسم زائرای ما که اومدن تو شهر اینا رو هم بنویسید، بعضیشون تو حرم نتونستن بیان. گفتن آقا نوشتیم. میگه بعد حضرت یه اشاره کرد، فرمود اسم فلانی رو نوشتید اونجا نشسته؟ گفتن آقا نصرانیه. حضرت فرمود زائر ما هست یا نه؟ بنویسید. امشب باید به سید و شهدا بگیم حسین جان بالاخره این در باز بود، ما اومدیم تو دیگه، با هر نیتی بود اومدیم. بالاخره شب جمعه یه اسم ما رو بنویسید، شب اول ماه محرمه. من اصلا کار ندارم به این جمعیت، کار ندارم به این شلوغی ها و به این نورا و آقا جان گرفتاریم شب جمعه یه اومدیم، گدای اول وقت شب جمعه اومدیم گردن کج کنیم. و امشب شب مسلم غریبه، شب روزه عجیبیه. پیغمبر میفرمود یا علی من عقیل رو خیلی دوست دارم. چرا؟ همون به خاطر این هم خودشو، هم به خاطر این که باباش او رو خیلی دوست داشت حضرت ابو طالب، و هم به خاطر این که این یه بچه‌ای داره، این پسرش قراره که فدای پسرت بشه یا علی، من برای همین عقیل رو خیلی دوست دارم. بعد میگه که دیدم آقا رسول الله یه جوری شروع کرد گریه کردن وقتی اسم حسین آمد، این عشق همینجوری اومد حتی جرد ریخ روی محاسنش. حضرت روزه مسلم ابن عقیل پیغمبر یه جوری گریه میکرد، عشقا میومد از محاسن جاری میشد. امشب شب مهمیه.